بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل نهم بحث این بود که آیا عدم رابط ما داریم یا نداریم. صدر المتعلمین ابتدا دیدگاه فلاسفه متقدم رو مطرح کردن، بعد دیدگاه متأخرین رو در این مسئله ارائه کردن، بعد از اون وارد تبیین نظر خودشون شدن. ابتدا یک مقدمه ای برای این بحث در نظر گرفتن که بالاخره آیا در غذایای سالبه ما نسبت عدمی داریم یا نداریم، یه مقدمه گرفتن که این مقدمه خیلی مهم بود. در جلسه قبل هم عرض کردیم وجوه اهمیت این عبارتی رو که مصنف بهش توجه داد. خب این مقدمه رو ایشون مطرح کردن و به پایان رسوندن و از راه بحث مواد هم وارد شدن. ابتدا اومدن ماده و مواد رو معنا کردن، بعد فرمودن جریان ماده و مواد در حلیات بسیطه به چه معنا هستش، جریان بحث ماده و مواد در حلیات مرکبه به چه معنا هستش. چون در حلیات بسیطه به معنی تبیین نوع ثبوت و شیعه، در حلیات مرکبه به معنی تبیین وضعیت و کیفیت ثبوت شیئن لشیئن هست. عرض کردیم به نحو معنای جامع هم می شود گفت که اساسا ماده و مواد سلاس کیفیت ثبوت رو بیان میکنه، حالا یا ثبوت شی یا ثبوت شیئن لشیئن رو بیان میکنه. یه بحثی رو دیروز یکی از رفقا مطرح کردن، ما سابقا مرتب این نکته رو تذکر میدادیم که مثلا ما اگر حلیه بسیطه داریم و حلیه مرکبه رو به نحو رسمی، چون که الان هم مشاهده میکنید، به شکل ثبوت شیئن لشیئن معنا میکنن، به شکل ثبوت شیئن لشیئن معنا میکنن. خب ما و معناش این استش که ما یک نسبتی به لحاظ مقام ثبوت غیر از موضوع و محمول داریم. توجه که چون خود تمام این عبارت هایی که الان صدر المتعلمین داره مطرح میکنه مبتنی بر این بحث استش که اون بحث وجود رابط به لحاظ مقام خارجه، نه به لحاظ مقام قضیه به ماهی قضیه، اون که در همه قضایا هستش. توجه کرد. خب ثبوت شیئن لشیئن که محتوای حلیه مرکب هستش، معنی هستش که یک وجود رابط توش هست. ما گزاره هایی داریم که اگر ما ثبوت شیئن لشیئن اینجوری معنا بکنیم، نه جزء حلیه بسیطه هستش نه جزء حلیه مرکب هستش. در کجا؟ در اون جایی رو که معقول های ثانی فلسفی رو بر موضوعی مترتب میکنیم. مثلا میگیم الوجود غنیان، الوجود واحدان، الوجود علتان، الوجود معلولان و همانند های اینها. اینا چه جور گزاره هایی هستش؟ حلیه بسیطه است، حلیه بسیطه که نیسته چون راجع به وجود شی بحث نمیشه. حلیه مرکبه است، آیا ثبوت و شیئن لشیئن نیست که یک نسبت رابط باید وسطشون باشه؟ قطعا اینجوری نیستش. یا شما باید محتوای ثبوت و شیئن لشیئن رو تعمیم بدید، گستردش بکنید جوری که ثبوت و شیئن لشیئن، مثلا اگه یادتون باشه تو صفحه 334 به بعد صدر المتعلمین چی فرمودن؟ صدر المتعلمین فرمودن که در معقول‌های ثانی فلسفی، خود معقول‌های ثانی فلسفی چنانچه اتصافش به اونها تو خارجه، عروجش هم تو خارج، یعنی خود اینا یک نوع ثبوت در خارج دارن. پس در واقع میشه ثبوت و شیئن لشیئن، ولی این ثبوت و شیئن لشیئن با ثبوت مثل سواد و بیاض برای یک شی خیلی فرق میکنه. ببینید اگر حکمای ما میگفتن حلیه مرکبه این ثبوت و شیئن لشیئن و بحث وجود رابط توش جدی بود، چنانچه مولوی صدر مکرر مطرح کردن، ناظر بود به این دست از گزاره ها، یعنی مثل سفیدی و سیاهی، یعنی معمول های منزمینه که نیاز به وجود رابط داشت. خب این شقه از کار رو ما باید چیکار بکنیم؟ این ثبوت شیئین بگیم هست، یعنی مثلا وحدت و امثال اینها را. با توجه به بحثایی که ایشون در صفحه 334 اینا کرد، ایشون علی القاعده باید این ثبوت شیئین رو تعمیم بده و دیگه وجود رابط نداره. توجه کردید؟ یا اینکه نه، اساسا بگیم که ما حلیه بسیطه داریم، مرکبه داریم، اصلا یه حلیه دیگه درست کنیم، بالاخره یه کاری باید بکنیم دیگه. توجه کردید که اون این دست از گزاره ها رو هم پوشش بده، این دست از گزاره ها رو پوشش بده. دقت داشته باشید، بحث صرف اصطلاح نیست، مسئله این است که ما به نحو محتوایی و واقعی یه دست از گزاره ها داریم که راجع به موجودیت اشیاء بحث میکنه، یه دست از گزاره ها داریم که راجع به موجودیت اشیائی برای اشیاء دیگر بحث میکنه، یه دسته از گزاره ها داریم که اصلا راجع به موجودیت اشیاء بحث نمیکنه، راجع به چی؟ وحدت اشیاء بحث میکنه. توجه کردید؟ راجع به چی بحث میکنه؟ راجع به علیت اشیاء بحث میکنه، راجع به نمیدونم چیزای دیگه بحث میکنه. اصلا محل جریان، اصلا نوع گزاره متفاوته، اصلا نوع گزاره متفاوته. مثلا شما وقت میگید الوجود و غنیون یا فقیرون یا بالقوه یا بالفعل، اینجا دارید اساسا راجع به وجود شی دارید بحث میکنید، یا دارید راجع به موجودیت یک شی برای یک شی دیگه بحث میکنید؟ نه، شما دارید راجع به غنای یک شی بحث میکنید، فقر یک شی بحث میکنید، علیت یک شی بحث میکنید، معلولیت یک شی بحث میکنید. اصلا متفاوت بحثتون، یک گزاره های خاصیه. بالاخره این گزاره ها رو ذیل از سابق چند بار این نکته رو به حسب بحث قرائنی پیدا کردیم که اینا میگن در واقع حلیه مرکبه هست. من یادم نیست ولی تو ذهنم هست شما قرائنی پیدا کردیم که اینا رو حلیه مرکبه دونستن، اطلاق کردن. ولی اگه حلیه مرکبه بدونیم، بدونیم که جوهرن با اون حلیه های مرکبه دو طیفن. یعنی شما بگید حلیه مرکبه ثبوت و شیء به شیء، و ثبوت رو خیلی عام بگیرید، ولی محتوای دیگه دو تاست هستش. تأثیرش کجا میذاره؟ تو بحث مواد. آره 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 دیگه تو بحث چیز، تو بحث مسئله وجود رابط اگه دقت کرده باشید، اساسا وجود رابط مسئله ارتباط جوهر و عرض هست، نه ارتباط یک متن با احوال انتزاعی اون متن. تو اون فضاها بحث متفاوت، اونجا وجود در اون موارد ما رابط نمیخوام. چرا؟ چون اساسا محمول ما خودش مستهلک و فانیه در موضوعه، نیازی به یک امری که این دوتا رو به هم متصل بکنه نداریم. البته این دوتا رو متصل کنه، سطحی نگاه نکنیم مسئله را، توجه داشته باشیم. این دو متن وجودی نیستش که یک نوع ارتباط بخواد برقرار بشه. نه، بله بله، حتی اونجا هم این بحث پیاده میشه. بله بله، اونجا هم همین بحث پیاده میشه. یعنی بله، مثلا اگر خواستیم بگیم که هذا الوجود انسانان، اینجا مثل همین است که بگیم هذا الوجود چی؟ واحدان. هذا الوجود واحدان، اینجا هم ما رابط نمیخوایم. توجه کردید؟ ما رابط نمیخوایم. چرا؟ چون محمول ما خود فانیه در موضوع هست، یعنی وضعیت محمول خودش به گونه این توضیح دادم که اصلا معقولهای ثانیه فلسفی اگه گفته میشه وجود رابطشون تو خارجه، این توضیح دادم چون قبلا وجود رابطشون تو خارجه، این جمله اگه سطحی نگاه بشه اشکال داره، چون اساسا خود اینها مگه اینجوری بگیم به نحو وجود رابط مستهلک در طرف هستن. بله به نحو اون، یعنی خودشون مستهلک فی الغیرن، چون اندماجی هن. یا اگه اندماجی نباشن همون مستهلک بگیم بهتره. دو متن باشه، این وضعیت تو حلیه بسیطه نیست، تو این جور گزارش ها و گزاره ها هم وجود نداره، پس ما نسبت نداریم. ببینید حالا هر تصمیمی در اون جای گرفتیم، ما در این در تصمیمی گرفتیم حالا اسمش رو می‌خوایم حلیه مرکبه بذاریم و ثبوت شیء به شیء تعمیم بدیم یا هر کاری که می‌خوایم بکنیم، تو بحث ما اثر داره. تو بحث ما دنبال بحث مواد دیم. توجه کردید؟ جریان مواد در ارتباط با مثلا فرض کنید که حلیه بسیطه به چه شکله؟ صد نمتلین توضیحات شد داد. جریان مواد در ارتباط با چی؟ در ارتباط با مسئله حلیه های مرکبه توضیح شد داد، چون اینجا ما یه وجود رابط داریم، یک نسبت داریم، کیفیت نسبت رو بیان میکنه. اگر گزاره های دیگر داشته باشیم جریان مواد درش چیه؟ ممکنه کسی بگه اصلا مواد نمیخواد. توجه کردید؟ یه مشابه این بحث رو صدر متعلین تو همون بحث مواد داشت که مثلا ما وقتی میگیم هذا الشیء واجبان، آیا اینجا بینشون باز یک واجبان دیگه میخواد؟ مثلا یک شیء مثلا وجوب الحق تعالی، این خودش به نحو ارتباط ضروریه. چی باید گفته بشه در اونجا؟ حالا در مثل مواد ثلاث باز یه بحثه، یه بحث دیگه در کل محمولاتی از این دسته. مثلا میگیم این شی واحده، این شی کثیره، ارتباط این شی با وحدت و کثرت، حالا اون مواد ثلاث یه کمی کار رو بله، اصل محتوا یکیه، ممکن یه کمی چون ظاهرشون وجوب واجب باز اینا و تسلسلایی که ممکن لازم بیاد اون فضا رو میذاریم کنار، ولی در ارتباط با محمول های دیگه مثل علت، معلول، امثال اینا چی باید بگیم؟ ضرورتا علت، ضرورتا معلوله، یا چیزهایی از این دست. ما اینجا باید چی کار بکنیم و چرخی بزنیم؟ الان صدر متعلم به حسب عبارت های اینجا فقط عرض کردم یه گوشه ای رو در بحث مواد ثلاث که خود این مواد ثلاث نسبتشون با اون موضوع به چه شکله یه توضیحی دادن اونجا. خب اون هم مهمه، باید اونجا رو یه وروش تعمل کرد. عبارت های صدر متعلم در خصوص این معنا فعلا ساکته. همه گزاره های رو، نه اون گزاره هایی که حلیه بسیطه هست که هیچ، غیر از گزاره حلیه بسیطه، توجه کردید؟ غیر از اون ما باید مسئله رو به چه شکل توضیح بدیم. تو ببینید ما در اون بحث های آزادی که داشتیم، آیا مواد ثلاث تو حمل اولی هم جریان داره؟ قطعا تو حمل اولی شما امکان اینا ندارید، ضرورت دارید، ولی بالاخره ضرورت که دارید که این یه بحثی ما اونجا مطرح کردیم به معنای موتن جریان مواد ثلاث. صدر متعلم موتن مواد جریان چیز رو عرض کردم، دیگران چجوری تلقی میکردن، ایشون تعمیم داد، گفت هم در حلیه بسیطه هم در حلیه مرکز، ولی هر دو حمله شایعن. در حمله اولی چی؟ آیا در حمله اولی مواد ثلاث جریان نداره؟ اگر جریان داره چجور باید تبیین و توضیح بدیم؟ الان عبارت های صدرا نسبت به در واقع حمله اولی هم ساکت هستش که چه تبیینی باید ارائه بدیم، هم حمله اولی هم این دست از گزارهایی رو که الان مثال زدیم. اون تو روشن تو اونجا، اون روشن حلیه مرکبه، این گفتم ایشون دوتا رو گفته، حلیه بسیطه رو گفته، حلیه مرکبه معنی ثبوت شین لشین تحلیلش رو داده، ولی حمله اولی یک، و همچنین و گزاره هایی رو که غیر از حلیه بسیطه و حلیه مرکب است و حمله شایع است، و حمله شایع است، اونا رو چجوری باید تبیین بکنیم؟ عرض کردم در میان این بحث ها فقط راجع به الان بحثی که در مواد ثلاث ایشون مطرح کرد که خود وجوب و امکان و امتناع اینها نحوه ثبوتشون برای شی چی، آیا مثلا بالوجوب بالامکان یا چی باید لحاظ بکنیم، اگر بخوایم اینا رو لحاظ بکنیم آیا تسلسل لازم میاد نمیاد، چجور باید توضیح بدیم، که ایشون اونجا توضیح دادن که اصلا شیئی نیست که برای چیزی ثابت شده باشه تا ما راجع به موادش بخوایم حرف بزنیم. در اصل اونجا یه بحثی مطرح کردن، همون بحث قابل تأمل است، هم بحث میتواند ادامه پیدا بکنه و تحقیق های خوبی اینجا ارائه بشه. معقول های ثانی، معقول ثانی منطقی در مقایسه با موضوعات متناسب خودش همون وضعیت داره که معقول های ثانی فلسفی نسبت به موضوعات خودش داره، این کاملا انتزاعی تحلیلی هستن، هر تصمیم اونجا گرفتیم اونجا میگیریم، توجه کردید؟ فقط اونها موتنش فقط تو ذهن این موجودات ذهنی هستن، اونها به این سبک نیستش. خب بعد از اینکه این مقدمه رو تمام کرد صدر متعلین، حالا وارد پاسخ به سوال اصلی میشه. سوال اصلی ما چی بود؟ سوال اصلی ما این بود که آیا ما عدم رابط داریم؟ آیا ما نسبت عدمی داریم؟ آیا در سوالب چنانچه در موجبات نسبت ایجابی است، در سوالب هم نسبت سلبی و عدمی وجود داره؟ و همچنان که برای نسبت ایجابی تو موجبات مواد ویژه‌ای وجود داره، آیا در غذایای سالبه به حسب نسبت عدمی و سلبی مواد ویژه وجود داره؟ سوالات ما اینا بود دیگه. الان ایشون میخواد به این سوال جواب بده، میگه نگاه کنید اساساً بحث مواد در حلیه بسیطه راجع به وجود و شیء، در حلیه مرکبه راجع به چیه؟ وجود و شیء لشیء هستش. حالا شما بیا سوالب رو بررسی بکن، سوالب هم یا بسیطه هستش یا این در ظاهر، یا بسیطه هستش یا مرکبه، یعنی بلازه ظاهر. شما وقتی اینجوری نگاه بکنید در سوالب نه شما چیزی دارید نه شما چیزی رو میخواید برای چیزی ثابت بکنید، توجه کردید؟ یعنی در غذایای سالبه بسیطه اینجوری نیست که شما مثلا انتفاع داشته باشید، انتفاع و شی یک واقعیت باشه، یا فرض کنید که در اون جایی رو که مرکب هستش انتفاع یک شی از یک شی باشه، نه اینجوری نیستش که در غذایای سالبه، در غذای سالبه نه، اگر به نحو بسیطه باشه عدم و شیعه. مواد ثلاث بیاد چیکار بکنه؟ مواد ثلاث تو حلیه بسیطه میاد کیفیت وجود شی رو توضیح میده، تو حلیه مرکبه میاد کیفیت وجود شی رو برای شی توضیح میده. شما این دو تا وضعیت رو در غذایای سالبه نمیتونید پیدا بکنید. پس بنابراین تو غذایای سالبه به طور کلی مسئله مواد، مسئله نسبت، همه اینها برچیده شده است. ببینید بیانشون رو میفرماد و لیس فی السالبت، عبارت به اینجا رسیده بود اون مقدمه تمام، و لیس فی السالبت ال و لیس فی السالبت الا انتفاع الموضوع فی نفسه، این در حلیه بسیطه سالبه، او انتفاع المحمول ان در حلیه مرکبه سالبه، در سالبه نیست مگر انتفاع موضوع، یعنی هیچی ندارید. خب هیچی ندارید شما، چنانچه در بحث های قبلی هم مزید. اصلا بحث نسبت دیگه مطرح نیست، این نسبتی شما ندارید، طبیعتا کیفیت نسبت اصلا معنا نداره، معذرت میخوام نسبت نه اشتباه کردم، اصلا چیزی ندارید. ببینید بحث مواد رو تو حلیه بسیطش اینجوری توضیح داد، وضعیت خود شی رو به لحاظ وجودش توضیح میده. تو حلیه مرکبه راجب چی توضیح میده؟ راجب نسبت یک شی با یک شی دیگه توضیح میده. تو حلیه بسیط شما هیچی ندارید، وقتی هیچی ندارید چجوری میخواید راجب چگونگی وجود و تحققش صحبت بکنید، بگید وجود ضعیف داره، وجود قوی داره، نمیدونم امثال اینها. و لیس فی السالبت الا انتفاع الموضوع فی نفسه، موضوع اصلا در خودش نیست، اصلا موضوع ندارید هیچی، یا انتفاع محمول از او در سالبه هیچی نیست مگر انتفاع موضوع یا انتفاع محمول از او، یعنی محمول از موضوع برداشته میشه. خب میخواد مواد روی چه چیزی بنشینه؟ در ضمن این نکته هم درک کنید که پس نسبتی هم وجود نداره تو این قسمت دوم، الا انه لیس هناک شیء او لیس شیء شیئا، بنابر این که در غذایای سالبه هیچی نیست، این در بسیطه، او لیس شیء شیئا چیزی چیزی نیست در مرکبه هاشون. پس بنابر این در هیچ یک از دوتا، یعنی حلیه بسیطه و حلیه مرکبه سالبه، مواد وجود نداره، در دومی نسبت هم وجود نداره. نکته های تعریض هایی هم به متقدمین داره. ببینید در سالبه بسیطه اصلا نسبت نداریم. اگر شما میخواید بگید مواد حتما ویژگی نسبت رو بیان میکنه، در سالبه بسیطه اصلا نسبت ما نداریم، چنانچه در موجبش هم نسبت نداریم. نباید به این شکل تحلیل کرد. اگر شما میخواید ببینید که مواد توی حلیه بسیطه چه موجبه و چه مرکبه هستش، باید جور دیگه تحلیل بکنید، نباید دنبال بحث نسبت باشید. همه این تعریض ها رو به گوشه های متعدد و اقوال متعدد توجه داشته باشید. الا انه لیس هناک شیئون او لیس شیئون شیئن، لا انه هناک شیئن هو الانتفاع، نه اینکه واقعا در اونجا یه چیزی هست که اونم انتفاعه در حلیه بسیطه سالبه، او لهو شیئون هو الانتفاع، یا برای موضوع یه چیزی هستش اون چیز چی باشه؟ انتفاع باشه در حلیه مرکبه. فلیس فیه شیء یکون مکیفا به احد الکیفیات الثلاث، فیه رو بزنید به سلب. پس در سلب یعنی در غذایای سالبه، یعنی در سلب چیزی نیست، این چیزی در حلیه بسیطه یعنی موضوعی نیست، در حلیه مرکبه نسبتی نیستش، توجه کردید؟ ثبوت شیء لشیء نیست. فلیس فیه شیئان یکون و مکیفن، هیچ چیزی در سالبه نیستش تا اینکه مکیف به یکی از کیفیات سگانه باشه. اصلا اینا همه از منظر فلسفی به لحاظ با نگاه به واقع هست، به لحاظ واقع سلب یعنی هیچ، وقتی چیزی نداره چجوری میخواید حالا مواد ثلاث رو بخواید جریان بدید، روی چی میخواید مترتب بکنید؟ اگر بسیطه باشه باید وجود و شی باشه، اگر مرکبه باشه باید ثبوت و شی ان لشی ان باشه. خب در سالبه هیچ یک از اینها نیستش، پس بنابراین مواد ثلاث مطرح نخواهد بود. اگر بگید که خب جناب صدر متعلم بحث ما این بود که آیا نسبت عدمی داریم یا نداریم، ایشون میگه من جواب رو دادم در ضمن این صحبت ها، و اون جواب چی هستش؟ این که ما اصلا در حدیه مرکبه سالبه ثبوت شیء لشیء نداریم، وقتی ثبوت شیء لشیء نداریم پس نسبت نداریم، اگر هم نسبتی هستش همون نسبت تو قضایای ایجابی هستش که سلب سرش در میاد، اونم به لحاظ فضای چی؟ مقام اثبات. تو مقام ثبوت هیچ یک از اینها خبری ازش نیستش. بله اشاره کردیم، نمیخوام چون واردش بشیم. میشه به لحاظ بحثایی رو که پیش از این مرتب مطرح میکردیم حرفای دیگری رو هم مطرح کرد و یه مقدار به طرفداری از متأخرین برخاست. توجه کردید؟ یه مقدار فضاها رو جدی‌تر کرد. حتی تحققی هم میشه حرفایی زد. خب از این فل مادت التي تسمى عند العوائل بالعنصر، از اینجا به عنوان پاورقی تلقی میشه تا آخر فصل. تا آخر فصل فقط یکی دو نکته رو تذکر بدم. یک نکته عبارتی است که ایشون در صفحه 368 و کون و نسبت الامکان الى الوجوب، من فقط چون ایشون میگه از اختصاصات فلسفه ما هستش، این ممکنه در جای دیگه به درد دوستان بخوره، میخوام عرض بکنم. ایشون میگه که این که نسبت وجوب و امکان حالت تشکیکی باشه، این از اختصاصات فلسفه ما هستش. این جمله رو که ایشون اینجا آورد، این عبارت ایشون اینه و کون نسبت الامکان الى الوجوب و الامتناع و نسبت نقص الى تمام، این که نسبت امکان به وجوب و امتناع، نسبت به وجوب در طرف وجود و تحقق، طرف امتناع در طرف عدم، مثلا عدمی که تو امتناع هست شدیدتر است از عدمی که چی؟ توی امکان هست. وجودی که تو امکان هست ضعیفتر از وجودی که توی وجوب هست. میگه این بس، بله، نسبت نقص الى تمام و نسبت ضعف الى قوه و فتور الى وساقه، انما يتبين حق التبيين في هذا الكتاب وعلى فلسفتنا كما يقع عليه الاشاره في عده مواضع، از جمله صفحه 386 موارد فراوان این نکته گفته. این جمله خب فی حد نفس مهمه، علاوه بر اینکه این جمله یک کمی در تحلیل ما از این عبارتی که خوندیم فیجب علیک هم تأثیر گذاره، چون عبارتی که در اینجا اومده بود همین حالت تشکیکی پیاده کرده بود. توجه کردید؟ و باید مراقب باشیم که اصل بحث تو این مثلا متقدمین و متأخرین رو راجع به امکان ماهویه، ولی ایشون تو دستگاه خودش برده تو امکان وجودی معنا کرده بدون اینکه تذکرش رو بده. این ممکنه یه خورده تبعاتی به لحاظ فهم متن برای ما ایجاد بکنه، ولی همین این جمله که الان خوندیم داخل پاورقی بردیم و الان خوندیم، این جمله نشون میده که تو ذهنشون همون جملاتی که خوندیم یادتون هستش، میگفت مثلا وساقت تجوهر، حالا تشکیکی بهش داده بود. این متأثر از همین عبارتی است که الان مطرح کردیم. یکی این نکته است که باید بهش توجه میشد. یه نکته دیگر که در زیر صفحه 368، چون بعدا هم تو فصل بعدم تذکرش میاد، باز درجه اهمیتش کم میشه، ولی در هر صورت این بحث من اشاره میکنم تا در فصل بعد هم با تفصیل بیشتری بهش بپردازیم. و اون این هستش که غذایایی مثل زید و معدومون چه جور غذایایی هستش. خب میدونیم که مثل قضیه مثل زید و معدومون از منظر اهل منطق موجبه هست، یعنی همه او رو موجبه حساب کردن، ولی از منظر فلسفی مثل گزاره زید و معدومون سلب تحصیلی حساب میشه، نه حتی موجبه معدولت المحمول یا سالبت المحمول. نه، زیدون معدومان دقیقاً به لحاظ واقعی میخواد موضوع رو برداره. توجه کردید؟ میخواد موضوع رو برداره، حتی موجبه معدولت المحمول یا موجبه سالبت المحمول که انشاءالله بحثش بعداً خواهیم داشت، حتی به اون شکل هم نیستش. یعنی قضیه به هیچ نحو موجبه نیست از منظر فلسفی، بلکه از منظر فلسفی کاملاً قضیه سلب تحصیلی هست. یعنی هیچ فرقی نداره شما بگید لیس زیدون به موجودن یا بگید زیدون چی؟ معدومون. از منظر فلسفی هیچ تفاوتی وجود نداره. این رو زیل صفحه 368 گفته، ولی مثلا اونجا که میگه ولایم بقیان یوخ از زیدون معدومون هین ما یورام سلب و وجودهی فی نفسه حکمن ایجابیین بل یجبن یونابی انتفاع او فی نفسه و سلب و ذاته فی وجوده لتكون القضيه من سوال بالحاليات البسيطه لا كذا و كذا. یعنی این جزء قضایای سلب تحصیلی هستش، نه اینکه ما جور دیگه بخوایم این قضیه رو حساب بکنیم. خب بلاز از مقام اثبات و ثبوت، یعنی من میگم جزء دقت هاییست که فلسفه داره به منطق میده، و چه بسا برخی از مباحث منطقی رو تو مثلا عکس نقیض و امثال اینا تحت تاثیر قرار بده اگه بخوایم این محتوای فلسفی رو اعمال بکنیم. توجه کردی؟ اگه بخوایم این محتوای فلسفی رو اعمال بکنیم چه بسا تاثیراتی رو بذاره. این فصل 9. در فصل 10 بحث اینه که ما وضعیت رو در سوالب راجع به رابط مشخص کردیم، حالا میخوایم راجع به موضوع و محمول یه مقدار بحث و گفتگو بکنیم، اگرچه پیش از فصل 9 در فصول سابق هم این نکته تذکر داده شد که ما عدم فی نفسه نداریم. از یه جهتی باید بگیم که در فصل 10 بازگشتی است به بحث‌های سابق، ولی در ساختار یک قضیه وقتی نگاه بکنیم یک قضیه یک رابط داره، یک موضوع محمول داره. راجع به رابط که رابط نمیتونه عدمی و سلبی باشه بحث کردیم، الان میخوام راجع به طرفین بحث بکنیم. یعنی مثلا موضوع در قضایای سالبه چه وضعیتی داره، محمول در قضایای سالبه چه وضعیتی داره. و یکی از بحث‌های خیلی خوبی که بسیار گسترده و شایع است در زبان اهل علم در مباحث منطقی که غذایای سالبه اعم از غذایای موجبه هستش به لحاظ صدق و کذب. چرا؟ به خاطر اینکه غذایای سالبه به نحو انتفاع موضوع هم صادق هستش برخلاف قضیه موجبه. تحقیق خیلی جالب و خوبی صدر المتعلمین در این فصل ارائه میده که این جمله یعنی چی که غذایای سالبه به انتفاع سالبه به انتفاع موضوع هم صادقه، که قضیه سالبه اعم هستش از موجبه از این منظری که توضیح دادیم. این جمله رو ایشون مورد بررسی قرار میده. ابتدای کار ایشون میره راجع به محمول بحث میکنه، میگه محمول در هر قضیه خواه موجبه باشه خواه سالبه باشه میتونه ثبوتی باشه میتونه عدمی باشه. به لحاظ بحث محمول، بحث محمول آسون تره، بحث موضوع یه مقداری دشواری های بیشتری داره. در اصل محمول در قضیه چه سالبه چه موجبه، این نگید چون موجب هستش حتما با ثبوتی باشه، نه نه، محمول میتونه در واقع امری ثبوتی و وجودی باشه و میتونه امری عدمی باشه، خواه در قضیه موجبه و خواه در قضیه سالبه. بخونیم این مقدار رو. خب اینی که عرض کردیم، مثلا میخوام اینی که عرض کردیم این به لحاظ بحث واقع بود که میتونه ثبوتی باشه عدمی باشه، ولی به لحاظ ذهن چی؟ به لحاظ ذهن و مقام اثبات حتما باید محمول ثبوت ذهنی داشته باشه، ولی چی رو میخواید حمل کنید؟ به لحاظ مقام اثبات، اونی که گفتیم هم میتونه ثبوتی هم میتونه عدمی باشه، به لحاظ مقام ثبوت بود. به لحاظ مقام اثبات و ذهن حتما باید در هر دو قضیه سالبه و موجب و هر چی میخوای شما در نظر بگیرید، چه امر عدمی باشه چه امر وجودی باشه، باید ثبوت در ذهن داشته باشه، امر ثبوتی باشه، یعنی تو ذهن فهم شده باشه، ثبوت داشته باشه. فصلان فی ان الحکم السلبی، این تعبیر خودش تسامحی به لحاظ اون چرا که در فصل قبل گذراندیم، چون حکم سلبی ما نداریم که، توجه کردید؟ به لحاظ مقام ذهن داریم میگیم، ولی به لحاظ مقام فلسفه و خارج این جمله این تعبیر تسامحیه. فی ان الحکم السلبی لا ینفک عن نحو من وجود طرفیه، حکم سلبی در گزارهای سالبه منفک از گونه ای از وجود برای طرفینش نیست. این ببینید، من خود تیتر رو توضیح ندادم. ببینید به حسب تحلیل هایی که در ادامه تو این فصل داره یه نتیجه ای حاصل خواهد شد، و اون استش که شما وقتی حکم دارید چه موجبه باشه چه سالبه باشه، به لحاظ مثلا موضوع و محمول که در نظر میگیرید، حتما باید موضوع و محمول حتما یک نوع ثبوتی داشته باشن، خاص سالبه باشه، دست کم به نحو ثبوت چی؟ ذهنی. توجه کردید؟ فی ان الحکم السلبی، حکم سلبی، حکم ایجابی باشه که خیلی واضحه، حکم سلبی منفک نیست از یک نحو وجود برای دو طرفش، دست کم بگید ثبوت چی؟ ذهنی. اگه ثبوت خارجی، مثلا موضوع سالبه وجود خارجی داشته باشه در حلیه مرکبش، خب خیلی خوب. اگر هم نداشته باشه دست کم باید وجود چی داشته باشه؟ ذهنی داشته باشه، ثبوت ذهنی داشته باشه. ان محمول العقود الحمليه سواء کانت موجبتا او سالبتا قد یکون ثبوتیا و قد یکون عدمیا فی الخارج. مقام ثبوت محمول عقود حملیه، گزارای حملی، خواه موجب باشه یا سالب باشه، گاهی اوقات ثبوتی مثل سفیدی سیاهی، گاهی اوقات عدمیه مثل چی؟ اما، مثل اون عدم های مضاف و اینها، مثل اما یکون عدمیا. این البته به حسب چیه؟ خارجه، هم تو سالبه هم توی موجبه اینجوریه. یعنی حتی تو سالبه محمول میتونه ثبوتی باشه. چرا؟ چون میخواید اینو بردارید در نهایت، نگید اه مثلا چیزی میخواید سالب، نه اینجوری نیست، چون میخواید سلب کنید، ولی خود محمول میتونه امری ثبوتی باشه فی الخارج. و اما فی الذهن چی؟ این کمی تو سالبه دقت میخواستا که محمول تو سالبه ثبوتی هم میتونه باشه، این یعنی چی؟ محمول تو سالبه ثبوتی میتونه باشه، این یعنی چی؟ این دقت باید داشته باشیم، چون در نهایت که در سالبه میخوایم برش داریم هر چی ازش محمول. توجه کردیم؟ و اما فی الذهن، این میتونه یک دستانداز باشه، یک قیل و قلتی باشه. و اما فی الذهن، اما به لحاظ ذهن چی؟ اما به لحاظ ذهن حتما باید محمول ثبوت داشته باشه، چه در موجبه و چه در چی؟ سالبه. حتما باید ثبوتی باشه. ثبوتی باشه یعنی چی؟ یعنی ثبوتی در ذهن داشته باشه. و اما فی الذهن و لابد دارن یکون حاضرن موجودن، یعنی حتی اون جایی رو که امر عدمی به لحاظ خارج محمول قرار گرفته، به لحاظ ذهن با چی باشه؟ وجود داشته باشه دیگه، امری حاضر در ذهن باشه، فهم بشه، ثبوت پیدا کنه. حاضرن موجودن لاستحالت الحکم به ما لا یکون حاضرن عند النفس، چون اصلا بحث حکم، حکم دادن به چیزی که فهم نشده اصلا معنا نداره. شما میخوای حکم بدی، مثلا یه چیزی رو میخوای حکم بدی چه نفی چه اثباتی، خب در نظرش بگیری تا حکم صادر بکنی دیگه. لاستحالت الحکم به ما لا یکون به ما لا یکون، یعنی بحث محموله، به ما لا یکون حاضرن عند النفس. این راجع به محمول. اما راجع به موضوع چی؟ در ارتباط با موضوع ایشون میگه نگاه کنید قضیه چه موجبه باشه و چه سالبه باشه، اگر به لحاظ موضوع دارید بررسی میکنید، تو دو تا مقام باید بحث رو پیگیری بکنید، یکی به لحاظ ذهن و مقام اثبات، یکی به لحاظ خارج. به لحاظ ذهن و مقام اثبات موضوع همه گزارها باید ثبوت داشته باشه تو ذهن. چرا؟ بخاطر این روشنه، همچنان که نمیشود محکومون به قرار بگیرد چیزی که ثبوت ذهنی نداره، محکومون علی هم نمیتونه قرار بگیره چیزی که ثبوت ذهنی نداره. یعنی شما میخوای حکم تو به این جالب است، یعنی یک پشت صحنه دیدگاه متأخرین رو بنابر برداشت صدر میتونه نشون بده، یا دیدگاه خیلی ها. اساسا به لحاظ مقام ذهن ما ثبوت و شیئن لشیئن داریم، بالاخره شما یه چیزی رو لزوما حتما رابط میخواییم در تمام گزاره ها، حتما رابط میخواییم به لحاظ مقام ذهن، یه چیز در نظر بگیری، یه چیز دیگه باید برش اثبات کنی، حتی در حلیه بسیطه. در حلیه بسیطه شما اتفاق خلط همین ذهن و عین بود که در قاعده فرعیه به لحاظ حلیه بسیطه براشون مشکل ایجاد کرده بود دیگه، چون میگفتن انسان موجود است، پس موجودیت رو داریم ثابت میکنیم برای انسان، پس انسان باید پیشتر چی باشه؟ موجود باشه و گرفتار میشدن. این به لحاظ مقام ذهن بود، ولی بر خارج داشتن تطبیق میکردن. صدرا با اون بحثی که مطرح کرد در واقع جلوی این مغالطه ذهن و عین رو گرفته. تو فضای ذهن همه گزارا ثبوت و شیئن لشیئن هست، تو فضای خارج هستش که این بحث تغییر میکنه، بعضی ثبوت و شیئن، بعضی ثبوت و شیئن لشیئن هست. بله، رابط تو ذهن هست، یعنی شما دو چیز تو ذهن دارید، رابط هم با تو ذهن باشه که این دو تا رو به هم دیگه رفت بده. حالا این رابط به چه شکل هست؟ تو هم فضای ذهن و گزارا و اینا باید معنا بشه. یعنی وجودی است فی غیره، وجودی است حرفی فانی در طرفین که این دو تا رو به هم پیوند میده در مقام ترکیب و حمل. ضرورت نداره باشه، ضرورت نداره چنین چیزی باشه. خب پس بنابراین به لحاظ مقام ذهن در همه جا شما باید چی داشته باشید؟ موضوع داشته باشید، چون موضوعی ثابت نداشته باشید که نمیشه چیزی برایش حمل کرد. که صدرا نگفته اینجا مثلا ثبوت شیء لشیء، این قاعده فرعیه تو ذهن جریان داره، اینا نگفته، ولی همینجوری هست. ببینید بیان رو. و اما موضوع، پس ما وضعیت محمول رو تمام کردیم، اما برگردیم به وضعیت موضوع. و اما موضوع ها سواء کانت موجبتا او سالبه، موضوع حملیه ها یعنی عقود حملیه، خواه موجبه باشد یا صالح باشه، فلا بد و ان یکون له وجود فی النفس، حتما باید در ذهن وجود داشته باشه. لاستحاله الحكم علی ما لا یکون کذلک، لاستحاله الحكم علی ما لا یکون کذلک، به خاطر اینکه حکم دادن بر چیزی که ثبوت نداشته باشه در ذهن خب محاله. این همون قاعده فرعی است، ولی جریان قاعده فرعیه در فضای ذهنه که در تمام گزارها جریان داره، سالب نمیدونم موجب، و این موجب مغالطات زیاد و خلطای زیادی شده، عدم تفکیک این بحث. و اما فی الخارج، اما ببینیم در خارج چه جوریه، توجه کردید؟ به لحاظ مقام اثبات و ذهن همین است که توضیح دادیم که در همه، حتی این میدونی من بعدا ایشون نتیجه میگیره که اگر ما میگیم سالبه به انتفاع موضوع، نه انتفاع موضوع در ذهن، و شما باید در ذهن که حتی در سالبه باز با چی موضوع متقرر باشه، ثبوت داشته باشه. حالا میبینیم به لحاظ خارج چجوریه. اگر به لحاظ خارج در نظر بگیریم، اینجا بین موجب و سالب فرقه، نگاه فلسفی هست، توجه داشته باشید. اگر به لحاظ خارج در نظر بگیرید، در موجب یه وضعیت داره، در سالب یه وضعیت داره. در موجبه که شما دارید لحاظ میکنید، در موجب وقتی شما دارید لحاظ میکنید، اگر حکم به حسب خارج باشه، چون میدونید که ما وقتی رو که قضیه موجبه رو بررسی میکنیم، گاهی اوقات این قضیه موجبه به نحو فرض کنید که روی طبیعت میره، گاهی اوقات روی وجود مثلا ظرف تحقق ذهن، گاهی اوقات نفس الامر، گاهی اوقات فرض کنید طبیعت هستش و امثال اینها مثلا در قضیه. ولی اون وقتی که خارجه یا بالاخره میخواد پاش به خارج مرتبط بشه، در این جور موارد قطعاً موضوع گزارای موجبه باید وجود داشته باشه. چرا؟ به خاطر قاعده فرعیه، به خاطر قاعده فرعیه. حالا من یه تذکر از عرض میکنم که صدام الدین تو این قسمت به حلیه بسیطه توجه نکرده، توجه کردید؟ به حلیه بسیطه توجه نکرده. حلیه بسیطه یعنی مثلا موجودیت انسان به لازم موجود فضای خارجی، اونجا با تحلیلی جداگانه ارائه بشه. ببینید بیان ایشون رو، و اما فی الخارج، اما در عالم خارج، فکذالک، یعنی نیاز به وجود موضوع دارد. اذا کان الحکم، من اینجا شماره یک زدم چون بعدا شماره دو میاد که راجب سواله بحث میکنه، اینجا راجب موجباته. و اما فی الخارج فکذالک، یعنی نیاز به وجود موضوع داره. اذا کان الحکم بالایجاب، اون وقتی رو که حکم موجبه ما به حسب ظرف خارج باشه، حالا خواه حقیقیه باشه خواه خارجیه باشه، ولی اون وقتی که حقیقی هستش مواظب باشیم به حسب موضوعات محققش مثلا ما داریم بحث میکنیم، یا اگرم تقدیری باشه اون تقدیر رو باید مواظب باشیم که، یعنی همون به نحو تقدیری بگیم باید تو خارج باشه، توجه کردید؟ و اما بله، فکذالک اذا کان الحکم بالایجاب به حسب ظرف الخارج. چرا؟ لاستدعاء الحکم به حسب ای ظرف وجود الموضوع فیه، چون حکم به حسب هر ظرفی هستش وجود موضوع رو در او طلب میکنه. چرا؟ اگه به حسب ظرف خارجه باید در ظرف خارج موضوع باشه. لأن ثبوت شیء لشیء فی ای موطن کان یتفرع علی ثبوتی فی نفسه، چون ثبوت یک چیزی برای یک چیزی در هر موطنی که باشه متفرع بر ثبوت اون چیز هستش فی نفسه. این فقط تحلیل قضایای موجبه مرکبه هستش که پیش از تحقق این حمل، تحقق محمول برای موضوع، نیازمند به وجود فی نفسه موضوع هستیم، وجود فی نفسه موضوع هستیم، یعنی موضوع باید فی نفسه موجود داشته باشه تا این بتواند بر او چی بشود؟ هم بشود. خب این راجع به حلیه مرکبه، ولی حلیه بسیطه با تحلیل دیگری ما ارائه بدیم که نیازمند به وجود موضوع هستش. یعنی مثلا وقتی میگیم زیدون موجودان در ظرف خارج، در واقع داریم همین کار رو انجام میدیم که در ظرف خارج داریم موجودیتش اثبات میکنیم، پس باید در ظرف خارج موجود باشه تا این حکم صحیح باشه. این تحلیلش که متفاوت خواهد بود. این اللهم اشاره به همون بحثی داره که تازه عرض کردیم از فصل قبل، و اونم گزارهایی که ظاهرا موجب است ولی واقعا سلب تاثیریه. میگه این گزارها ما رو دچار اشتباه نکنه. مثلا ما الان گفتیم در قضای، خیلی جالب بود که اینجا حلیه بسیطه رو هم چیکار میکردن تو نهای ایجابی تذکر میدادن تا این جملات معنا داشته باشه، یعنی کنه به لحاظ ذهن صدر متعلم تمام شده دیگه. تو موجبه هایی که به لحاظ ظرف خارج هستش حتما بود موضوع در خارج متحقق باشه، این تمام شد. یکی زی اشکال میکنه، میگه در این جور این گزاره گزاره موجبه است، زیدان معدومان، شریک الباری ممتنعان یا معدومان مثلا بالامتناع. خب این جور گزاره ها موجبه هستش، ولی و به حسب ظرف خارج هم هستش، اتفاقا به حسب ظرف خارج هم هست، ولی که موضوعشون در خارج متحقق نیستش. مثلا محمول میخواد موضوع در خارج چیکار بکنه؟ برداره. خب این میشه بعد نقد شما. ایشون میگه نه، به این جایگاه نگاه فلسفیه، ما از منظر نگاه فلسفی داریم بحث میکنیم، از منظر نگاه فلسفی اساسا زیدون معدومان قضیه موجبه نیستش، بلکه قضیه سلب تحصیلی هستش. بیان رو نگاه بکنید، ایشون میفرماد اللهم الا اذا کان المحمول فی معنی السلب المطلق، جز این که محمول در یک گزاره‌ای در معنای سلب مطلق خود موضوع باشه. مثل چی؟ مثل زیدون معدومون فی الخارج، زیدون معدومون فی الخارج، او شریک الباری ممتنعان، سلب مطلق، سلب تحصیلی، سلب صرف. توجه کردید؟ در سلب مطلق تحصیلی صرف باشه، مثل زیدون معدوم فی الخارج یا شریک الباری ممتنع. شریک الباری ممتنعان یعنی معدومون امتناعان. خب این جور گزاره ها فانه و ان نسب الی الخارج، هر یک از این دو تا گزاره گرچه به خارج نسبت داده میشه، زیدون معدومون فی الخارج، شریک الباری ممتنعان. این دقت کنید، این که فی الخارج رو اول آورد و در دومی نیاورد، هیچ نکته ای درش وجود نداره ها. توجه کردین؟ هر دو تو خارج مد نظره که بشه بعد شبهه بحث ما. خب فانه و این نسبه الى الخارج لکنه نفس السلب عن الخارج، لکن او اصلا این گزاره ها از منظر فلسفی نفس سلب از خارجه، پس به لازم محتوا سلب تحصیلیه نه موجبه. لکنه این، لکن این مثلا گزاره هایی که الان مطرح کردیم نفس سلب شی، مثلا سلب زید یا سلب شریک الباری از خارج است. فکأنه قیله، گویا این دوتا جمله رو باید اینجوری بگیم، فکأنه قیل زیدون المت بله زیدون المتصور فی الذهن لیس فی الخارج، زیدی که ما در ذهن تصور کردیم در خارج تحقق نداره، یعنی به نحو سلب محصله برش گردونیم، یعنی لیس زیدون به موجود فی الخارج. اینجوری بگیم چرا گفته متصور در ذهن؟ چون خب ما میدونیم که به لحاظ گزاره که تشکیل میشه حتی سالبه باشه، باید طرفینی در ذهن چی؟ ثبوت داشته باشه که در جملات بالا گفته. زیدی که در ذهن ثبوت داره در خارج هیچ واقعیتی نداره، به نوع سلب تحصیلی پیاده کرد. نگاه کنید، لیس فی الخارج یعنی لیس به موجود فی الخارج، لیس زیدان به موجود فی الخارج. اینجوریه معنای زیدون معدومون، همین است که الان عرض کردیم. حالا و اذا کان الحکم به سلب فی الخارج چی میشه؟ ان شاء الله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. بله توضیح میاد. اون دیروز اشاره کردم. نه نه اون دیروز گفتم همون بود. هم مقام خلط ذهن و عین از یک جهت متقدمین دچار شدن، از یک جهت متأخرین دچار شدن.
سر را با خودم شد، یعنی آخرش این شد که وجود رابط سلبی نداریم، یعنی همون نظر
حتی ایجابی هم نداریم، چون اونها فکر میکردن که ایجابی نسبت هست و ماده هست. توجه کردید؟ ایشون میگه نسبت نیست ولی ماده هست. مثلا تحلیل در موجبات به این شکل، چون مراجعه به واقع داریم بحث میکنیم. توجه کردید؟ در حلیه بسیطه دیگه، در حلیه بسیطه موجبه اونا گفتن نسبت ایجابی در موجبات هست، در سلبی همون نسبت هست. میگه نه، اینجور این بلاز ذهنه، ولی بلاز واقعی که در نظر میگیرید تو حلیه های بسیطه موجبه اصلا نسبت نیست ولی ماده هست، چون ماده تحلیلش تو حلیه بسیطه چیز دیگریه. تو مرکبه نسبت هست، همون که شما نسبت هست و ماده هم چی هست. در جنبه سلب وقتی کاملا موافق اونا عمل کرده. آره من گفتم که اینا از یه جهت اونا خلط ذهن رو این کردن در اینکه نسبت قائل شدن اونجا، در حالی که نیست، اون تو ذهنه نه تو خارج، تو حلیه بسیطه تو ذهنه نه تو خارج. متأخرین یک خلطی به عمل آوردن باز ذهن و عین ولی از منظر دیگر دچار خلوت شده.
عبارت اول فراموش نکنید مثلا میگن حضور عالمون یا زید عالم نیست، زید عالم نیست،
زید عالم نیست، بیشت سلب تحصیلیه یا موجب مدرات و معمول یا سلطه محمود یا با هم فرق میکنن. اینجا شما عدمی که بینید که زیدون اعما، زیدون عالم و زیدون اعما موجب است، محمولش ثبوتی سلبی به لحاظ خارج، ولی به لحاظ ذهن حتی عدمی هم باشه با ثبوت تو ذهن بشه که عدمی بود. این قلت و قلت
هم اونش چیز بودن
این قلت و قلت این بود که کجا بود این گفتن این قلت و قلت این که در ساله
باشه
ایشون گفت که در سالبه هم میتونه ثبوتی باشه هم میتونه سلبی باشه. ثبوتی چجوری میتونه باشه در سالبه؟
همون من سال
هم انسان شجر نیست،
یعنی هیچی در سفر نیمونه دیگه، درسته؟
هم شجر معمول دیگه
میدونم معمولی ثبوتی یعنی چی؟
داشته باشیم دیگه
ما باید که معنا کنیم ثبوتی یعنی چی؟ در خارج یعنی اگر میتونست بیاد ثبوتی بود، درسته؟ عدمی یعنی اگر میتونست بیاد عدمی بود، اگر میخواست بیاد ثبوتی بود.
عدمیش مثلا چی میشه تو ساله؟
اما مثلا فرض کنید که کور نیست، آره فلانی کور نیست، اینجا مثلا عدمیه، یعنی اگر الان که میگیم نیست ولی اگر میخواست بشه به نحو عدمی بود.
خود محمول
یعنی میخوام اینو بگم سلبی که تو ساله برسش غیر از سلبی و عدمی هستش ما در نهای محمول داریم برس بحث بکنیم. چی مخواهی؟
چی که در چون معارف هست و منطب
خدا به شما بسن آمد اول با حجت اسلام رو بیشن جناب آقایه خب باش اینجا می بیشن بسم الله
بعدن اضافه کرده خودش بسی کنه بیگه نه خب نه این که نه من یکم ولی زیرش هست این میخوایی ما در تغییر بکنی
کجا هم؟
این هم یاده کنی گم شرمانده وقتی مشکلشون بگم
آه این استاد نه یاد پسا چنده؟
یازده و هفته
همه به چی فهم بید؟
منطق همه این خودی که سامشون رو این رو دیمون حالا رو دارم این 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 رو دارم چرا اینجوری گفته مثلا قوت وجود اینا مال چیزه همون مثل چیزه بازم مال میرزا آمده اینا این همون رو یه خورده صدا حالا این دستگاه خود میرزا آمده ظاهرا معنا بده دیگه چون ایشون اصلا تو ماهویت اصلا تشکیل تو ماهیت
بوده
کل فردا از اونجا برداشت
تشکیل تو ماهیت راه میده
حالا این خورده اونجا مراتب تجاور رو میتونه قائل بشه دیگه مثلا میگه چجوری صدرا میواد تو دستگاه خودش این راه خودش